بها غشمي وعذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت، گلواژه های عشق و شهادت مثل نداشت. در کربلا اگر تو نبودی صفا نبود، رفتن به عمق حادثه طعم عسل نداشت. دیگر نماز و منبر و گلدسته ای نبود، این دسته دسته ها عذاب یک کتل نداشت. ای شاه تشنگی از شور آبها دریا شبیه داغ تو را از عذاب نداشت. این کوفیان همیشه کمی دیر میرسند، شاید که نامه های تو ضرب العجل نداشت. این مسئله که عزت اسلام یا سکوت، آیا به جز بریدن سر راه هر حد نداشت. ای یادگار قربت شبهای فاطمه، دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت. باز هم عرض سلام ادب و احترام و سرسلامتی و تسلیت و تعزیت تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما مردم ولایت مدار و اهل بیتی که نفساتون با اهل بیت گره خورده، مسیر زندگیتون مسیری است که با چراغ هدایت اهل بیت روشن شده، در صراط المستقیمی قدم بر می دارید که صراطی جز علی ابن ابی طالب و فرزندانش نیست. خوش به سعادتتون. سوگواره در دومین قدم از حضور خودش در خانهای شما. خرسنده و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، در خدمت جناب استاد رضوی پور که در برنامه قبل هم از محضرشون استفاده کردیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. انشالله که عزاداری همه شما عزیزان و بینندگان هم مورد قبول احدیت و مورد تایید امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته باشه. اجازه میدید ما همین ابتدا یک روایتی رو خدمتون تقدیم کنم. شخصی هست به نام زید شهام. و خیلی از اصحاب میدونید که بنا به اون حرفه و شغلی که داشتن مشهور میشدن. زید خب بنا بر شغل حالا روغن فروشی که داشته معروف شد به زید شهام، از اصحاب خوب آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام هست. یه فرزندی هم داره به نام محمد ابن زید، حالا تو بعضی از تعابیر محمد ابن زکوان معروف شده، که اون دعای معروف یا من ارجوه و به کل خیر راویش ایشون هست، فرزند زید شهام. هر حالت میگه زید با جمعی از مردم کوفه رفتیم محضر امام صادق علیه السلام. در بین مردم جعفر ابن عفان، ما شب قبل یاد کردیم از شعرا و مادهان شیعی، امشب هم یاد بکنیم. جعفر ابن عفان هم از شعرای بزرگ هست، به نام هست. خلاصه آدم کنار آقای علوی که میشینه، الحمدلله این شعر شما و سروده های شما آدم رو میبره تو فضای شعرایی که در عصر اهل بیت هم تنفس میکردند و مورد تفقد اهل بیت بودند. و خوش به حالش، و خوش به حال شما که این اشعار رو، این مسیر رو ادامه میدید. میگه تا امام صادق نگاهش افتاد به جعفر، خاطرتون هست گفتیم امام رضا تا دعبل رو دید خوشحال شد، امام صادق هم تا نگاهش افتاد به جعفر او رو فرا خوند خوشحال شد. بعد حالا ظاهرا ایام ماه محرم بوده، فرمود یا جعفر ارث للحسین، میشه برای جدم مرثیه بخونی. این هم شاهد دیگه ای هست بر مجلسداری اهل بیت، خودشون اهل سوگواری بودن. میگه جعفر بلند شد و شروع کرد مرثیه خواندن و تعبیر زید اینه که امام صادق به پهنای صورت اشک میریخت و بلند بلند گریه میکرد. یه وقتی جعفر مرثیه خودش رو خوند، روزه خودش رو خوند، به پایان رسوند و خب جمعیت به همراه امام صادق گریه میکردن، یه تعبیری داشت امام صادق علیه السلام. این رو دارم عرض میکنم بابت اینکه ما هر جایی ذکری، نامی، مرثیه‌ای، محفلی برای این آقا و مولای غریبمون که بگیریم، این فضا معطر میشه. یه امام صادق فرمود یا جعفر والله شهدت الملائکه المقربون ها هنا. همین که شروع کردی روزه جد قریبم حسین رو خوندن، ملائکه مقرب، نه هر ملک، ملک مقرب اومد حبود کرد توی این مجلس و محفل. یسمعون کلامک فی الحسین، همون جوری که ما میشنیدیم تو مرثیه میخوندی برای جد قریبمون، ملائکه هم میشنیدن. و بکو کما بکینا او اکثر، و همونطور که ما عشق میریختیم، گریه میکردیم، ملائکه هم گریه میکردن با ما، بلکه بیش از ما. این جایگاه مجالس ابی عبدالله، سوگواری بر سید الشهدا که نورانیتی پیدا میکنه، که توی روایاتی داریم میفرماید ملائک از آسمان دست دست فوج فوج خودشون رو میرسونن به این مجالس ذکر و بالهای خودشون رو تحت قدوم گریه کن سید الشهدا و مجلس سید الشهدا متبرک میکنن و نورانیت پیدا میکنن. به قدری نورانی میشن که وقتی بر میگردن در جایگاه خودشون، سایر ملائک میپرسن چه کردید که اینقدر نورانی شدید؟ پاسخ میدن مجلسی برای سید الشهدا برگزار شد، ما اونجا رفتیم نورانی. میگه اون ملائک هم خودشون رو میرسونن، اما وقتی میرسن که مجلس تمام شده، لذا میگه بالهای خودشون رو خاکمال میکنن در اون درگاه ورودی مجلس تا اونها هم نورانی بشن. چقدر شاعر زیبا سروده چون به عزاخانه اش میروی آهسته رو، بال ملائک بود فرش عزای حسین. الحمدلله خدا رو شاکریم در این دومین مجلس سوگواره حسینی خدمت شما و همه بینندگان محترم هستم. انشاءالله که بتونیم از فیض حسینی بیشتر و بهتر استفاده کنیم و انشالله هم حضرت از ما به احسن وجه قبول کنه. در خدمتتون هستم
انشالله. آه با اجازتون بریم یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم و انشالله بحث رو آغاز بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
جانم من به فدای حسین و کربلای حسین، جان من به فدای حسین و کربلای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، تحت قبه با گریه میمونم، دستمو به دریل میرسونم، یک زیارت و روزه میخونم، یا عزیز الله آقای عالم دل من و هوای بین الحرم، هوای زیارت حسین، آقام 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 حسین 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 حسین، آقام 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 حسین 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 حسین، آقام 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 حسین 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 بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، خوشترین نفس دم مردت یا حسین و بس، خوشترین نفس دم مردت یا حسین و بس، بر جبین ما نام حسینه، جنت ما خیام حسینه، شاه هر کی غلام حسینه، یا عزیز الله سفینه ی نجات بردی ما رو تو کشتی بی امتحاد، آقای عالمی
تو دلم از قربت مولا گره، شعرهای بوی عاشورا، بوی عاشورا مشامم را گداخت، نی نوای نی نوایش را نوا، داغ تو گویی توامم را گرفت، آتشی گردید و جانم را گرفت، ای شکوه شعر آتش زاد من، عشق تو از کودکی فریاد من، من دلم در پیش تو جا مانده است، دردهایم بی مداوا مانده است. در خدمت جناب استاد رضوی پور هستیم. آقا هر جایی که یه گیاهی سر از خاک میاره بیرون، درختی میروید، نهالی رشد میکنه. ما به دنبال علت اگر بگردیم میفهمیم که یه بذری در اونجا کاشته شده. عذر میخوام. این بذر میتونه چند عامل دست به دست هم داده باشن، باد و فلان را افتاده باشه، سبز شده باشه. داستان عاشورا داستانی نیست که در روز دهم ماه محرم سال 61 هجری قمری در یک روز بدون مقدمه اتفاق بیفته. قبلا بذرهای کینه، بذرهای جهالت، بذرهای کفر کاشته شدند و یک ثمره نامیمون و نامبارکی شکل گرفته و ما میبینیم که اوج شقاوت در این عالم هستی، عظیمترین ظلمی که میشه به یک خاندانی کرد در این روز اتفاق میفته. اگر صلاح بدونید در جمعه این ریشه ها صحبت بکنیم، از کجا شروع شد این همه بغض با علی؟ مگر علی دنیا رو میخواست؟ مگر علی طالب دنیا بود و قرار بود جای دنیا پرست ها رو تعیین بکنه؟ پس این همه بغض با او و فرزندانش از کجا نشأت گرفت؟
ببینید، ما حد فاصلی که در ماه ذوالحجه و ماه محرم، حالا از نظر تاریخ و تقویم اگه بخوایم نگاه بکنیم، یه بخش قابل توجهی از پاسخ به این سوال حضرت عالی و شاید خیلی از گیرندگان رو جواب بده. یه حکمتی هم داره، اینی که 18 ذی‌الحجه که عید الله اکبر هست و حد فاصلی بین قدیر تا 10 محرم سال 61، حالا بخوایم حساب بکنیم 10 ماه محرم که روز عاشورا هست، شما به غیر از مباهله که اون هم در همین مسیر فضائل اهل بیت هست مشاهده نمی کنید که حالا مثلا از ولادت یا شهادت اهل بیت واقع شده باشه. در حقیقت میشه گفت بعد از قدیر و عدم توجه به قدیر و پشت کردن به قدیر، میوه و ثمره منحوسی که از حالا اون فضای مخالفت با قدیر در سقیفه شکل گرفت، عاشورای 61 هجری به وجود اومد. من خودم این نگاه رو به عنوان اینکه من و شما هم در عصر حاضر در این امتحان واقع هستیم، چون پیامبر فرمود یا علی انک مبتلا و الناس مبتلون بک، علی جان همه مردم به تو مبتلا میشن و این ابتلا یک ابتلایی هست که از آدم ابوالبشر تا به قیامت در همه انسان‌ها ساری و جاری بوده، حتی در همه خلایق آزمون به ولایت. و خب می‌بینید دیگه پیامبر ما تمام رسالتش که به عنوان خاتم انبیا هست دائر مدار این مسئله و ابلاغ این مسئله است که قرآن هم می‌فهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل بفرمایید فما بلغ. اصلا رسالت تو به ثمر نشسته و وقتی رسالت پیامبر خاتم به ثمر ننشسته باشه یعنی چی؟ یعنی تمام زحمات انبیای گذشته هم در این مسیر به هدر رفته. خب آقا رسول الله با این حساب و توی اون فقره دوم والله یعصمک من الناس یه نگرانی داره پیامبر، همه شنیدید در ایام قدیر هم حتما بحث شده. این نگرانی پیامبر از چیه؟ از به وجود آمدن انحرافی هست که به قول فرمایش از تعالی بذری رو میتونه در سرزمین اسلامی به وجود بیاره بکاره که این بذر ثمرات نامیمون یا مبارکی داشته باشه، یا این شجره شجره طیبه است یا شجره شجره ملعونه است منحوسه. فلذا پیامبر امر میکنه به همه مسلمان ها که با من همراه بشید، این آخرین حج من هست که معروف شد به حجت الوداع، که البته ما شیعه بهتر اینه که بگیم حجت البلاغ. خود پیامبر که نمیخواسته به اصطلاح مراسم خداحافظی بگیره،
حجت القدیر،
این حج حج ابلاغ بوده. لذا آقا رسول الله همه مسلمان ها رو فرا میخونه از همه سرزمین ها، بالغ بر بیش از 120 هزار نفر میان به حج و منتظرن که خب در این فضای حج، موسم حج، آقا رسول الله خطبه هایی رو بخونه که آقا رسول الله همین گونه بوده، در عرفات، در منا، در خود مسجد الحرام مدام با مردم گفتگو میکرده. اما هنوز اجازه نمیده پیامبر که بعد از مناسک حج مسلمان ها مسیرشون رو جدا کنن. لذا میگه در روز 13 ذی‌الحجه، اونجوری که همه هم مستحضرید، اولین مقدمه پروردگار برای مسئله این ابلاغ مهیا میشه، جبرئیل نازل میشه. میگه پیامبر در مسیر حرکت بودن که جبرئیل نازل شد و فرمود یا رسول الله امر اول خداست، سلم و علیان به امرأت المؤمنین. یا رسول الله یه نگاهی کرد به سیمای علی ابن ابی طالب، دست به سینه گذاشت، اول شخصی که سلام داد به نام امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین. یه عده‌ای از اصحاب اونجا سوال پرسیدن یا رسول الله چرا با این نام خطاب قرار دادید علی رو؟ حضرت فرمود این امر خداست، شما هم باید انجام بدید. میگه یه عده نزدیک به 5-6 نفر اونجا بودن، بهانه آوردن. خب این نشون میده که
رو حرف پیامبرشون
دارن فضا رو، و برای مخالفت با امر پیامبر مهیا میکنن. اما عده‌ای مثل سلمان، ابوذر، مقداد، ابن مسعود، حذیفه، اینها تبعیت کردن. اونها هم گفتن ما تابعیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، با این نام حضرت رو خطاب قرار دادن. 13 ذی‌الحجه میگذره، روز 14 ذی‌الحجه هنوز پیامبر اجازه نمیده مسلمان‌ها متفرق بشن. میگه توی منطقه خیمه زده بودن، اتراق کرده بودن، جبرئیل مجدد نازل شد. یا رسول الله، این ابلاغ رو باید انجام بدی و خدا برای توی پیامبر مقدمات رو مهیا میکنه. چیه مقدمه بعدی؟ مواریث انبیا رو به علی ابن ابی طالب منتقل کن، مثل عصای موسی، مثل خاتم سلیمان و خیلی چیزهای دیگه که الان به عنوان نشانه در اختیار امام هست. امام هر زمان که از علائم شناختش این هست که این مواریث رو در اختیار داره، پیراهن یوسف و قیس علی ذلک. میگه آقا رسول الله اومد وارد خیمه خودش شد، یکی از همسران پیامبر دختر ابابکر اومد داخل خیمه. یا رسول الله، احوال شما، این حالت شما برای همه ما سواله، پریشانی شما، دلهوره شما به خاطر چیه؟ پیامبر فرمود یه سریه از طرف خدا، تا بسترش مهیا نشه من نمیتونم اون رو بیان کنم. گو یا رسول الله، من همسر شما، همدم شما، همراز شما، بیان کنید تا از این بار مسئولیت کاهش پیدا بکنه، این سنگینی بار بر دوش شما نباشه فقط. پیامبر فرمود اگر من این سر رو برای تو بگم و این رو افشا کنی، موجبات کفر تو میشه. که قرآن هم سوره تحریم آیه 3 به همین مسئله اشاره داره. و اذا اثر النبی حدیثاً بعض از واجه، که متاسفانه این خانم رفت به هووی خودش حفصه رو منتقل کرد و اونها به پدرانشون گفتن و شرایط بعد از 14 ذی‌الحجه به گونه‌ای پیش میره که اون جریانی که به اصطلاح نگاهش نگاه غیر از اون امر الهی و در حقیقت میتونیم بگیم نگاه تحریف. ببینید، ما عقیده ما شیعه این هست که قرآن از هر گونه تحریف در امان هست، اما از حیث معارف آیا اسلام از تحریف در امان بوده؟ 4 قرآن خودش بیان میکنه این تحریف رو، که میگه ادهی هستن که کلام رو میشنون، یسمعون و یحرفون، بعدش تحریف میکنن. این جریان با شناخت از این مسئله وارد عمل میشه. لذا میگه یه ادهی از مسلمان ها تحریک کردن، فاصله گرفتن از کاروان پیامبر، که اگر پیامبر ابلاغی هم کرد به همه نرسیده باشه. لذا شما میرید روز 18 پیامبر اول چیزی که امر کنه میگه همه هستن، میگه نه یه عده‌ای هنوز نرسیدن، یه عده‌ای هم که جلو افتادن، که مثلا بعضی از اصحاب شخصیت ها مثل خود ابابکر تو اون جمعه، که آقا رسول الله فرمود میگه برشون گردونید، بگید امر مهمیه. خب حالا همه جمع شدن. جناب آقای علوی، اینی که در عاشورا ما اتفاقاتی رو میبینیم منحصر به فرد در دشمنی با اهل بیت، ریشه هاش رو باید از تو همین مسئله جستجو کنی. ببینید آقا رسول الله چقدر پیامبر ما مظلوم بود. در مکه وقتی که میومد دعوت میکرد مردم رو به اسلام، نقل شده میگه میومدن پیامبر رو استهزا میکردن. حکم ابن ابوالعاص نقل شده پشت سر پیامبر حرکت میکرد، بدنش رو به رعشه و لرزه مینداخت، ادای راه رفتن پیامبر رو در می آورد در اون حالت که مردم بخندن، استهزا کنن. خب امر اون کلام پیامبر دیگه جدی گرفته نمی شد. این اتفاق آی علوی عجیبه، در قدیر تکرار شده. ادهی پشت سر پیامبر در بین مردم راه می رفتن، بعضن با سر و صورت شکلک در می آوردن. خب این مدل استهزا که قرآن هم بهش اشاره کرد، میگه پیامبر رفت بالای اون منبری که از جهاز شتران بود صحبت میکرد، با انگوش اشاره میکردن به چشمان پیامبر، میگفتن ببینید این تازه مسلمون ها هم خب اون نگاه رو که نداشتن، میگفتن ببینید پیامبر العیاذ بالله مثل مجانین شده، همه بخندیدن. و حتی وقتی آقا رسول الله صحبت میفرمودن، هرچند پیامبر هم تدابیری داشت، مثلا هر 50 قدم یک نفر جارزن قرار داده بود که این پیام به همه برسه، کسی بهانه نیاره. میگه اما اون لحظه‌ای که پیامبر میخواست ولایت رو اعلام بکنه، اینها همه میکردن که صدا به صدا نرسه. اذیت‌های اینجوری. حتی وقتی امر به بیعت کرد که بیای دسته به دسته با علی ابن ابی طالب با نام امیرالمؤمنین بیعت کنید، میگه یه عده از اینها اومدن روی تخت سنگی، نمیدونم شنیدید یا نه، سوسماری رو گذاشتن، گفتن بایعناک ولا نبای ابن ابی طالب، ما حاضرین با این سوسمار بیعت کنیم اما به پسر ابی طالب بیعت نکنیم. خب با این نگاه که قرآن هم آیه 14 سوره بقره میفرماد و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. خب این شأن نزول این آیه هم در خصوص همین جسارت هایی که در روز قدیر به پیامبر و امیرالمؤمنین کردن. آیا رها کردن آیه علوی؟ خیر. میگه بعد از اینی که حتی شما میدونید 3 روز اونجا پیامبر دسته دسته اومدن، خانوم ها اومدن بیعت کردن در ظرف آب، حتی بعضی اومدن شناخته شده هم هستن، اومد گفت بخن بخن یبن ابی طالب، قرار بود به نام امیرالمؤمنین یبن ابی طالب. بخن بخن هم میدونید که لفظ به اصطلاح تبریک به معنای کامل نیست، یک تهدیدی هم هست که پیامبر ناراحت شد، گفت من امر کردم با نام امیرالمؤمنین، که بعد گفت اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمن، یعنی به هر شکلی به هر نحوی این ریشه های مخالفت سهم خواهی برای اینکه یا رسول الله ما تکلیف ما چی میشه. لذا شما میبینید انقدر این حرف ها رو پیچوندن که روز 20 ذوالحجه حارث ابن نعمان میاد سردر خیمه با اسم کوچک پیامبر رو خطاب قرار میده، محمد، در خلاف آیات قرآن که میگه پیامبر رو با نام کوچک صدا نکنید، احترام بکنید. گفت آمید حج به جا بیارید قبول کردیم، نماز بخونید 5 وعده قبول کردیم، روزه بگیرید قبول کردیم، زکات بدید قبول که الاسلام بنی علی 5، درسته روایت معروفیه، 5مینش ولایته. بگه حالا اومدی ابن عم خودت رو به عنوان جانشین خودت معرفی میکنی از طرف خودت یا از طرف خدا که پیامبر فرمود والله هازا من عند الله. گفت ای پیغمبر تو بیا علی رو با قریش تو این مسئله حکومت شریک کن. این سهم خواهی های سیاسی همین امروز هم شما تو فضای جامعه میبینید بعضی وقت برای رسیدن به یک کرسی قدرت چه اتفاقاتی میفته. خب این سهم خواهی سیاسی ها شکل میگیره. بعد باز رسول الله میفرماید دست من نیست، که اونجا اون تعبیر بی‌ادبانه رو داره به پیامبر، میگه خدایا اگر حق با پیغمبر تو هست همین الان منو عذاب کن. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ما کان الله لیعذبهم، خدا تا زمانی که و انت فیهم تو در میان اینا هستی، اینا رو از این آیاتی است در شأن نزول قدیر کمتر گفته میشه، تا وقتی که پیغمبر تو در میان اینها هستی خدا اینا رو عذاب نمیکنه، بگو که استغفار کنه. پیامبر رو کرد به حارث گفت حارث داری تون میری، زیاده روی میکنی، آقا حج و روزه و نماز و زکات یه راهی داره اما انکار ولایت هیچ تعارفی نداره، خدا هیچ تعارف نمیکنه. فلذا شما میبینید میگه چند قدم گفتش من، پیامبر به حارث گفت حارث توبه کن، قبول نکرد، گفت من از تو خیمت فاصله میگیرم ببینم خدا من عذاب میکنه یا نه، چند قدم فاصله نگرفت، سأل سائلون به عذاب واقع، سنگی به فرق سر این مرحوم اصابت کرد، تعارف نداره خدا. اما آیا این مخالفت ها ادامه پیدا نکرد؟ ببینید میخواییم برسیم به این که عاشورا چه شد وقتی که با امر پیامبر در قدیری که خیلی فاصله زمانی نداره به این شکل مخالفت شد، حتی پیامبر رو ترور خواستن بکنن، گردنه هرشا 22 ذوالحجه است، اینا خواستن پیامبر رو ترور بکنن که قرآن هم آیه نازل شد یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر بافواههم و کفرو بعد اسلامهم. خب اینا همه برای همین هاست و اینها رو شما استمرارش رو میبینید تا سقیفه، تا بعد از سقیفه، تا جایی که خود وجود نازنین سید و شهدا در روز عاشورا به این مطالب اشاره میکنن که فقط شما جماعت نیستید که قاتل من حساب میشید. کسانی بودند که با عمل کرد و انحرافی که ایجاد کردن جزو قتله من حسین حساب میشن. و اون لحظه‌ای که وجود نازنین ابی عبدالله در گودی قتلگاه قرار داشت، زینب کبرا وقتی که گلایه میکنه، شکوایه میکنه، یکی از جملاتش این هست: به اب المظلوم، پدرم به فدای مظلومی که معسکر و سپاهش در روز دوشنبه از هم پاشید. سپاه ابی عبدالله نه در روز ده محرم سال 61، بلکه در روز دوشنبه. برید نگاه بکنیم تاریخ رو، دوشنبه چه روزی بوده در تاریخ؟ دوشنبه سیاهی که در اون بعد از شهادت آقا رسول الله جمعی شکل گرفتن و پشت کردن به قدیر. پس ریشه عاشورا به جرأت میشه گفت مهمترین ریشش در مخالفت با قدیر و کتمان و تحریف قدیر هست.
آقا یکی از برگه های تاریخ، تاریک تاریخ که منو خیلی زجر میده چون ما شعر میگیم، داستان حسان ابن ثابته که شاهد واقعی قدیر پای جهاز شترهای ایستاده و محکمترین و رساترین قصیده رو برای امیرالمومنین میگه، ولی خب اولین کسیه که امیرالمومنین رو فراموش میکنه، حقش رو فراموش میکنه و خیانت میکنه و بعدها کتمان میکنه اون داستان رو. الهی که همیشه ثابت قدم بمونیم. اگر تو مسیر اهل بیت بودیم و گفتن این طرف اینقدر پول میدن، این طرف فلان زواهر دنیایی رو به پای شما میریزن، هیچ چیزی لیاقت این رو نداره که ما بخوایم با خاک زیر پای اهل بیت عوضش بکنیم. این سرمایه رو سفت و محکم نگه دارید، از خدا کمک بخواید که در حفظ این سرمایه عظیم شما رو یاری بکنه. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و بخش پایانی برنامه رو در خدمت جناب استاد رضوی پور خواهیم بود.
مادرم اسم تو خون تو گوشم، سلم عشقی تو گذاشت رو دوشم، گفت برای روزه امام حسین فرش زیر پامو هم میفروشم. من فر علمو میبوسم، تربت عرمو میبوسم، دست مادرمو میبوسم حسین. من فر علمو میبوسم، تربت عرمو میبوسم، دست مادرمو میبوسم حسین. از آخرین زیارتم چقدر گذشته، دست و دلم بذار حسین، دلم شکسته، تموم دل خوشی من فقط همین بود، قرارمون حرم غروبر بریم حسین، 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 حسین جان، حسین، 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 حسین جان، حسین، 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 حسین جان، حسین، 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 حسین جان. شب جمعه حرم و دوست دارم، عشق چشم ترم و دوست دارم، چون میای تو نفسای آخرم، نفس نفس آخرم و دوست دارم. نون و نمک تو شیرین، سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون و نمک تو شیرینه، سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون حلال پدرم تو رو به من داد، دعای خیر مادرم تو رو به من داد، از صدق سر تو من بها گرفتم، کربلا مد تو مشهد و رضا گرفتم. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان.
اینجا شهر مقدس قمه و این حسینیه و تکیه، تکیه ایست که با نام متبرک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و در شبکه جهانی حضرت ولی عصر برپا شده تا مجلس و محفل ذکر و معرفت و عشق و روزه و منبر باشه برای اون کسایی که توی کشوری، توی شهری، توی منطقه‌ای هستند که دسترسی ندارن به مجالس روزه. چنین برنامه‌هایی میتونه یک فرصت خوب باشه. با جناب استاد رضوی پور دومین برنامه سوگواره رو در حال اجرا و در حال خدمت هستیم. حاج آقا صحبت‌های زیادی کردن راجع به داستان قدیر و اینکه ریشه‌های کربلا از قدیر کلید خورد، یعنی زمانی که اون اتفاق عظیم الهی داشت شکل می گرفت، خیلی ها چشم نداشتند که عزت امیرالمومنین رو تا اون درجه ببینند و کم کم خنجرهاشون از پشت مشغول زخم زدن شد. جناب استاد، دقایق پایانی برنامه است، هرچی که صلاح می دونید در صحبتی که کمتر بهش پرداخت.
آقای علوی، من و شما هم هنوز در بستر قدیر و امتحان قدیر واقع هستیم، نه فقط من و شما که همه بینندگان و همه ما. اینی که سیاه پوشان و عزای سید و شهدا برگزار میشه برای این اعلام هست که نادیده گرفتن قدیر موجبات این ظلم رو نه فقط به آل الله که به بشریت ایجاد کرد. و من و شما امروز مسئولیم، من و شما مسئولیم از اینکه پیام قدیر رو 18 ذی‌الحجه، مگه چند روز گذشته؟ امروز دوم محرمه، 18 ذی‌الحجه پیام اصلی حیات بشریته، بشریتی که از خلقت آدم اگر شیطان سجده نکرد به ولایت بود. امروز هم ما اگر عزاداریم به خاطر این پشت کردن به قدیر بود. لذا شما میبینید دیگه آقا سید الشهدا فرزندان خودش رو هم به نام امیرالمومنین علی نامگذاری میکنه. علی اکبر، علی اصغر و آقا زین العابدین همان علی اوسط، همه نامشون علیه. و اصلا شما میبینید در دشمنیه که حالا سپاه کوفه و شام در برابر سید الشهدا سفارایی میکنن، علنا یک جایی نسبت به صحبت‌های حضرت پاسخی میدن که نقاتل و که منا بغزن لعبیک، بغض علی رو داریم که داریم با تو می جنگیم. مگه علی اکبر این همه ما توی حالا روزه حضرت میخونیم اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن.
حتی به روی اکبر من تیغ میکشند، با اینکه با پیامبر از هر نظر یکیست، تنها به این گناه که فرزند حیدریم، تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست.
این نام علی، من نمیدونم سید و شهدا درکش هم برای ما سخته. یک پدر پیش چشمان خودش عزیزترین هستی خودش رو اینجور ببینه، که حالا همه اهل روزه هم شنیدن میکن ابی عبدالله در جریان شهادت علی اکبر 3 بار به حالت احتضار افتاد. حالا این رو در شبش عزیزان اشاره میکنن، اما اینها برمیگرده به چی؟ این ریشه‌ای که از ابتدای جلسه شما سوالتون رو بیان فرمودید برمیگرده به همین کتمان علی، قرآن ناطقی که من هرچه از بحث تاریخی که در ذی‌الحجه واقع شده سعی کردم آیه از آیات قرآن رو هم کنارش بیارم که بدونیم اینها همه منطق قرآنی بود که باهاش مخالفت شد. عقیده شیعه ریشه در قرآن داره، روایات ما بیان کننده این حقیقته، حقیقتی که برای خیلی ها تلخه، حقیقتی که خیلی ها نمیخوان بپذیرن و امروز هم ادامه داره. امروز هم مظلومیت علی و اولاد علی در همه شما ببینید. آقای علوی، شاید عظمت شکوهی که در 40 واقع میشه در دنیا کم نظیر باشه.
نه، بی نظیره.
بی نظیره به قول حضرت. بی نظیره. چرا انقدر سانسور میکنن؟ چرا رسانه های فریاد زنه چه میدونم وقایع دنیا به 40 سید و شهدا که میرسه لال میشن؟
هم لال هم کور هم چر.
خب اینها نشون میده که هنوز جریان سید و شهدا و جریان عاشورا زنده است، زنده تر از قبل. اینی که هنوز ما میبینیم هر سال شکوه عزاداری ها و هر سال دلهایی که اصلا نمیشه به ظاهرها قضاوت کرد، به ظواهر افراد نمیتونیم قضاوت بکنیم، اما اون دلهایی که میاد به سمت ابی عبدالله. حالا امروزی که روز دوم ماه محرم ورودیه کاروان حسینی هست به سرزمین کربلا، که خودش هم باز یک فضایی دیگه، که میگه وقتی وارد این سرزمین شدن مرکب از حرکت ایستاد، مرکب رو تغییر داد حضرت، دوباره حرکت نکرد. اون پیرمرد رو آوردن تا چند مرکب عوض شده، پیرمرد اومد سوال پرسید اسامی مختلف تا نام کربلا رو امیر ابوعبدالله شنید، از مرکب پیاده شد مشتی از این خواهر.
اینجا میادگاه ماست
که همه شنیدیم و چقدر زیبا شعرها هم سرودن. اینها یک، ببینید، اینی که ما روزه بخونیم، اینی که ما تو مجالس شرکت بکنیم، اینی که به این نکات مدام هر سال توجه بکنیم، تکرار بکنیم، اینی که هنوز که هنوزه فکر میکنیم اینها برای ما تازه است، تکراری نیست، اینی که هر وقت روزه علی اصغر رو میخونیم، اینی که هر وقت روزه علی اکبر رو میخونیم، اینی که هر وقت روزه قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن حسن، آقا قمر منیر بنی هاشم و اصحاب سید الشهدا وقتی اشاره میکنیم، این حقیقت عاشوراست که تجلیش در این ستارگان حسینیه و مظلومیتیه که علی و اولادش داره به جهان فریاد میزنه. کاروان کاروان شوراور، کاروان اشتیاق سر تا سر، پدران از تبار ابراهیم، مادران از قبیله هاجر. چقدر زیباست این شعر. یه وقتی حضرت زینب خواست از ناقه در سرزمین کربلا نزول اجلال بکنه، این بیبی بزرگوار در نزولش ز منبر ناقه خطبه خوان حماسه آن خواهر شد عصا شانه علی اکبر. بی بی وقتی وارد کربلا شد، این ستارگان حسینی اومدن گرداگرد وجود بی بی حلقه زدن، محرم هستن، محارم بی بی. شد عصا شانه علی اکبر، پای عباس پله منبر. ابوالفضل که در حقیقت محافظ هست، یا زانو میزنه، خواهرم پات رو بذار رو کنده زانوی عباس، غم به دلت راه نده. علی اکبر بیاد شانه خودش رو در کنار بی بی. این یه ورود بی بی هست، اما دختر علی یه خروجی هم از این سرزمین داره. که میگه نگاه کرد به یمین و یسار خودش، دید دیگه محرمی نیست، همه این زن و بچه ها رو سوار این ناقه های بدون محمل کرد. یه نگاهی کرد، میگه با گوشه چشمش به علقمه نگاه کرد. یا عباس، کجایی ببینی که خواهرت زینب اون ورود با شکوه رو داشت و حالا در خروج کسی نیست که بخواد خواهرت رو همراه بکنه الا این حرامیانی که گرداگردش قرار گرفتن.
آقا هر وقت شما دستور بدید منم چند بیت روزه بخونم در دقایق پایانی این برنامه، اجازه میدید؟ آقا این شعر بی مقدمه در اوج فاصله، آسیم سر رساند خودش را به قافله، از بس پیاده رفت به دنبال کاروان، پای تمام قافیه ها بست قافله. غم بین لایه لایه مضمون نهان شده، چون بانوان پردنشین مجلله. عالم اسیر خیل اسیران کربلاست، باید دخیل بست به این دست سلسله. از صبر بی نهایت ناموس کبریا سر رفته بود حوصله هرچه حوصله. از هوش رفته دختری از فرط خستگی، بیدار مانده خواهری از شوق نافله. تنها خداست مشتری خون تشنگان، صدها یزید باخته در این معامله. میادگاه آل علی بر فراز عرش، آرامگاه آل یزید است مزبله. 72 ستاره رخشنده در فراز، در هر ورود در هر فرود مشکلی از شمر و هر مله. 72 ستاره به معراج رفتن، تا ساق عرش مانده فقط یک دو مرحله. قالو بلایی اند و خریدار هر بلا، آنان که بود پاسخشان یک صدا بله. با لهجه عراقی شیرین تر از عسل، باید به جای کرب و بلا گفت کربله. دنیا ندیده است مسلمان تر از وهب، شیرین ندیده است کسی مثل حنظله. هرگز ندیده است کسی هر تر از زهیر، مانند جون نیست کسی در جهان یه. هم داستان مکتب عباس عابس است، در عشق، در وفا و جنون، در مقاتله. از بس که آب تشنه لبهای ماه بود افتاده بود، از بس که آب تشنه لبهای ماه بود دیگر نداشت هیچ کس از تشنگی گله. مبهوت ماندند پس از کف ورقیم، از عصر روز واقع نجم و مجادله. آماده بود لشکری از جن برای رزم، اما کسی نداشت جواز مداخله. عمری زجر میکشد، از زجر، از سنان، قلبم چه تیر می کشد از دسته. دخت عزاست بر تن هر آیه نبع، در ماتم عظیم خبرهای واصله. باید رجوع کرد به تفسیر لاینال، باید رجوع کرد به اصل مباهله. بیشک اگر حسین نباشد در این جهان، حتی برای دین خدا نیست شاکله.
افتاد در زمان از شمس و کبرت بر تار و پود سوره زلزال زلزله، خون خدا که روی زمین ریخت ناگهان افتاد در سراسر افلاک ولوله. قرآن که ذبح شد نفس آیه ها برید، والموت کاد ان یتهاوا بمقتله. خورشید و ماه و خیلی ستاره رسیده بود تا شهر شام، شهر جنون، شهر هل هل. بزم شراب، آه امام زمان ببخش، اصلا عبور میکنه شرح مسئله. شغل شریف نوکریش شد نصیبمون، هرگز نداشتیم جز این عشق مشغله. سعی صفا و مروه ما تا قیامت است در دسته عزای تویریج هر بله. دل رو هوای نوکری شاه کربلاست، بیهوده است هرچه بخواهم جزی سله. خدا ازم قبول بکنه الهی. جناب استاد دعا کنن.
خدا ایشالله ما رو تو این مسیر، تو مسیر ولایت امیرالمومنین، چقدر قشنگ قدیمی ها دعا میکردن که خدایا ما رو به ولایت علی و اولادش زنده بدار و ما رو به ولایت علی و اولادش بمیران.
الهی آمین.
ایشالله خدا ما رو تو این مسیری که الحمدلله این مقداری آدم این فضایی که در بین عموم مردم هست از بابه عرض ادب‌های متفاوت و با معرفت‌تر نسبت به ساحت اهل بیت، خصوصاً آقا امیرالمومنین و اولادش و آقا سید الشهدا و اولادش، اینو مشاهده می‌کنیم. ان‌شاءالله خدا این روزی رو، این خیر کثیر رو بیش از پیش بر ما منت بذاره و فرج منتقم خون حسین امام عزیزمون، امام زمانمون رو برسونه. ان‌شاءالله ما بتونیم در رکاب آقا حجت ابن الحسن نوکری کنیم. داشتید شعر میخوندید، روزه میخوندید، گفتم چقدر قشنگ میشد که فضایی بشه معطر به شمیم حضور و عطر یار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به حضور ایشون ما روزه خان باشیم و گریه کن باشیم.
من همیشه از اساتیدم یاد گرفتم، میگن هر وقت میخوای شعر بخونی فکر نکنی این چند هزار نفر شبکه فلان خوششون میاد یا نه. نه، تو یه مخاطب داری.
احسنت، همینطوره.
اگر این یه مخاطب بپسنده درسته کار. الهی این یه مخاطب بپسنده، بپذیر.
انشاءالله که همینطور باشه.
انشاءالله
که مردم عزیزمون هر جایی هستن در مجالس شرکت میکنن، در هر نقطه ای که هستید، در یه کره خاکی، آره یه چراغی روشن کنید و یاد کنید از ما.
ممنونم از شما. اگر در ولای آل علی صرف می شود از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد، ای کاش این دو روزه باقیز عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار بگذرد. یا علی من
جدا لند و بنک سوا و مسا و لبکی ان علا بدلت دمو عدما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روز مغازه های جد غریبه، کار مادره گریه و آه جد غریبه، دیده به راه هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان، هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.